فقدمنا وطلبنا وصلنا من معونة الجبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هي نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تسهيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل، لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود تلك المصلحة للشخص المكلف. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته در بحث مصلحت سلوکیه عرض کردیم معنای مصلحت سلوکیه طبق نظر مرحوم شیخ انصاری این است که در سلوک اماره، در عمل در اماره یه مصلحتی وجود دارد که این مصلحت تدارک میکنه و جبران میکنه اون مصلحت واقعی فوت شده را در فرض خطا، و این مصلحت هم به شخص مکلف برمیگرده که اون مصلحت واقعی از جیبش رفته و هر شخصی برای خودش مصلحت واقعی در واقع جبران خواهد شد بدون اینکه در نفس مؤدا مصلحتی ایجاد بشه. یعنی مرحوم شیخ می‌فرماید مصلحت در سلوک است، در مؤدا نیست. دیروز عرض کردم ما در مبحث دوازدهم در بحث تصحیح جعل اماره از نگاه مرحوم مظفر اینجوری جعل اماره را تصحیحش کردیم، گفتیم یا مواردی که ظنون ما به واقع میرسند خدای متعال میداند بیش از مواردی است که علوم ما به واقع میرسند، یا لااقل مساوی است. بر این اساس بگیم حجیت زن توسط شارع مقدس اشکال نداره چون رسیدنش به واقع یا بیشتر یا مساوی. این یک احتمال. عرض کردیم تو اماره و علم هر دو از نگاه خود قاطع نها، از نگاه بیرونی احتمال خطا وجود داره. ما هم نمیدونیم اینجوری میشه، میگیم شاید شارع مقدس که عالم به غیب است اون میداند که ظنونی که برای ما حجت قرار داده اینا یا بیشتر میرسن یا برابر، که البته این احتمال رو ایشون خیلی تقویتش نکرد، گفت شاید. و اینجوری ما بخوایم جعل اماره رو چکارش کنیم؟ تصحیحش کنیم. راه دومی که ایشون برای تصحیح جعل اماره قبلا پیمود این بود که بگیم شارع مقدس یه مصلحت نوعیه رو، مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ نظام اجتماع، این رو دیده و به خاطر این مصلحت نوعیه امارات رو جعل کرده، جعل حجیت براشون کرده، و همین مصلحت تسهیل جعل اماره رو تسهیلش میکنه ولو یه وقتای اماره به واقع نرسد و باعث فوت واقع از مکلف بشه، ولو باعث فوت واقع از مکلف میشه خب بشه. شاره به خاطر یه مصلحت اهمی، یه مصلحت فوق اون مصلحت شخصیه این افراد که مصلحت تسهیل باشه و مصلحت عمومی مردم باشه، این اجازه رو داده که ما به امارات عمل بکنیم برای اینکه نظام اجتماع از هم دیگه نباشه. این حرفایی بود که ما قبلا زدیم. حالا بعد از توضیح بحث مصلحت سلوکیه یه کسی ممکنه سوال کنه بگه آقای مظفر، مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ با اون چه که شما در بحث مصلحت تسهیل گفتید چه فرقی میکنه؟ اونجا عمل به اماره مصلحت تسهیل رو داشت، اینجا هم شما میگی در سلوک اماره یه مصلحتی داره که جبران مافات میکنه، و چه تفاوتیه؟ هر دو معتقدن، هم مرحوم مظفر در اون حرفی که گذشته میزد، هم شیخ انصاری در بحث مصلحت تسهیل، هر دو معتقدن در مؤدا به هیچ وجه مصلحتی ایجاد نمیشود. یعنی مؤدا اگر خطا باشه هیچ مصلحتی نداره. هم مرحوم مظفر قبول داره، هم شیخ انصاری قبول داره. پس تفاوت مصلحت سلوکیه با اون چه مرحوم شیخ انصاری میگفت که اسمشو طریقیت میگذاشت بعد بحث مصلحت تسهیل رو پیش میکشید چیه؟ دیروز دوستان اجمالا جواب دادیم. جواب این است که مرحوم شیخ انصاری معتقد است برای تک تک افراد سلوکی مصلحتی ایجاد میکنه که این مصلحت، مصلحت واقع از جیب این آقا رفته رو چیکار میکنه؟ جبرانش میکنه. این رو چرا میگه؟ برای اینکه اشکالی که دیروز بعضی از شما آقایون میکردید پیش نیاد. آخه طبق نظر مرحوم مظفر، مصلحت نوعیه نوع بشر سبب شده شارع امارات رو چیکار کنه؟ حجت بکنه، ولو این اماره برای شخص مکلف یه مصلحت خاصی نداشته باشه. یعنی این شخص مکلف بگه آقا من که همسایه امام صادقم، برام سخت هم نیست برم این سوال رو ازشون بپرسم، برای من که اون مصلحت تسهیل ممکنه اثر چندانی نداشته باشه. حالا اگر من به اماره عمل کردم و به خطا رفتم، کی میخواد مصلحت واقعی منو جبران بکنه؟ مرحوم مظفر میگه هیچکی، مصلحت شما جبران نمیشه. شارع مقدس مهم این است که جعل اماراتش حکیمانه باشه، به واسطه عرض کنم خدمت شما مصلحت تسهیل، جعل امارات حکیمانه است و همینقدر کافیه، هیچ ضرورتی نداره. ببینید حرف مظفر اینا، هیچ ضرورتی نداره که اگر شارع مقدس جعل اماره کرد و این جعل اماره سبب شد یه کسی به اماره عمل کنه، نرفت دنبال علم و به خطا رفت یه چیزی از جیبش رفت، برای شخص یا آقا شارع مقدس جبران کنه. کی گفته باید جبران کنه؟ لازم نیست جبران کنه. شارع باید قانونی که میگذاره چی باشه؟ حکیمانه باشه. قانونی که شارع مقدس گذاشته، گفته به این 5 تا اماره عمل کنید، برای حفظ نظام اجتماع، برای مصلحت تسهیل این کار رو کرده و این کار غیر حکیمانه نیست، ولو مصلحت از جیب بعضی از مکلفین بره و جبران هم نشه غیر از مصلحت تسهیل نشه. مهم این است که کار شارع مقدس کار حکیمانه باشه، کار غیر حکیمانه نباشه. که هست شارع مقدس به خاطر مصلحت تسهیل و حفظ نظام اجتماع امارات رو حجت قرار داده. پس ببینید تفاوت اساسی این است. مرحوم مظفر می‌فرماد اون مصلحت تسهیل مصلحت نوعیه بشر است و ممکنه برای شخص مکلف جبران نشه اون مصلحت واقع، برخلاف مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ که از حرفاش پیداست می‌خواد بگه این مصلحت به شخص مکلف برمیگرده و اون مصلحت واقعیه از دست رفته برای شخص مکلف رو چیکار می‌کنه؟ جبران می‌کنه. این تفاوت بین، عرض کنم خدمت شما، این دو نظریه. بعد باز مرحوم مظفر دوستان برمیگرده به همون حرف قدیمی خودش. نمیدونم یادتونه یا نه، بین طریقیت و سببیت مرحوم مظفر میگفت اصل چیه؟ طریقیته. و لذا مادامی که طریقیت توجیه معقول دارد و اشکالی بهش وارد نیست، ما سراغ سببیت نمیریم. بین طریقیتی که خود مرحوم مظفر میگه و مصلحت سلوکی هم الان همین حرفو میزنه، میفرماید آقای شیخ انصاری ما وقتی میتونیم مصلحت سلوکی رو بپذیریم، تازه اگه بتونیم اصلش رو درست کنیم، که حالا بعدن ایشون میخواد بگه اصل مصلحت سلوکیه مشکل ریشه‌ای داره، اگر بتونیم مصلحت سلوکیه رو مشکلشو حل بکنیم، ما وقتی میریم سراغ مصلحت سلوکیه که نتوانیم جعل امارات را به نحو طریقیت چیکار کنیم؟ تصحیحش کنیم. و ما تونستیم این کارو بکنیم. ایشون میگه وقتی طریقیت راه داره، توجیه داره، بی اشکاله، دیگه عرض کنم دلیلی نداره ما بخوایم بریم سراغ مصلحت سلوکیه و از طریق مصلحت سلوکیه بخوایم عرض کنم اون اشکالات رو رفع بکنیم. اینا رو بخونیم تا ببینیم خود مصلحت سلوکیه مشکلاتش چیه. نگاه کنید. ولا ينبغي ان يتوهم ان القول بالمصلحه السلوكيه هي نفس ما ذكرناه. سزاوار نیست توهم شود که قول به مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ انصاری میگفت عین اون چیزی است که ما ذکر کردیم اون رو در یکی فی احد وجهی تصحیح طریقیه
من فرض مصلحت تسهیل. دوستان اینو کجا ذکر کرد ایشون؟ الان ما مبحث 14 هم هستیم، تو مبحث 12 هم یادتون باشه یه شماره 1 و 2 داشتیم که یکیش میگفت که ممکنه ظنونی که به واقع میرسن بیش از علوم باشه یا مساوی باشه، یکی هم فرض مصلحت تسهیل رو ذکر میکرد. ایشون میفرماد این با اون مصلحت تسهیل ممکنه یک کسی توهم بکنه که یکیه. ما میگیم نخیر، سزاوار نیست کسی همچه توهمی بکنه. چرا؟ لأن الغرض من القول بالمصلحت السلوکیه ان تحدث مصلحتون فی سلوک الاماره اما تعود و تلک المصلحه لشخص المکلف. غرض از نظریه مصلحت سلوکیه این است که ایجاد می شود یه مصلحتی در سلوک اماره، عمل به اماره، که بر می گردد این مصلحت به شخص مکلف. یعنی اینجا بحث شخصی است، نوعی نیست. برای چی بر می گرده به شخص مکلف؟ لتدارو که ما یفوتو هم مصلحت الواقع، برای این که مصلحت واقعی از دست رفته رو در فرض خطای اماره براش جبران بکنه. این ما یفوتو هم مصلحت الواقع یعنی مصلحت واقعی که در فرض خطای اماره برای شخص مکلف چی شده؟ از دست رفته، اون رو میخواد جبرانش بکنه. بینما ان قرضنا من مصلحت تسهیل، با اینکه قرض ما از مصلحت تسهیل مصلحت نوعیه، ما مرادمون مصلحت نوعیه است. مصلحت نوعیه همون مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ نظام اجتماع. قد لا تعود لشخص من قامت عنده الاماره، گاهی این مصلحت نوعیه به شخص فردی که براش اماره اقامه شده بر نمیگرده. این خودش همسایه امام صادقه، اصلا تو اتاق با امام صادق نشسته بود، میتونه سوال بکنه اما سوال نکرد، به خبر واحد عمل کرد به اجازه شارع مقدس. تسهیلی هم برای این نداشت که بگید حالا برای این شخص مثلا تسهیل خاصی داشته، نه، ممکنه بر نگرده به شخص این آقا. و تلک المصلحه النوعیه مقدمتون فی مقام المزاحمه عند الشارع على مصلحت الواقع التي قد تفوت على شخص المکلف. این مصلحت نوعیه مقدم است، یعنی جلوتره در مقام مزاحمت نزد شارع. بر چی مقدمه دوستان؟ على مصلحت الواقع، همون مصلحت واقعی که گاهی برای شخص چی میشه؟ فوت میشه. پس ببینید تفاوت بین نظریه مرحوم مظفر با نظریه مصلحت سلوکی شیخ انصاری این شد که مرحوم مظفر مصلحت تسهیل را نوعیه میداند، مرحوم شیخ انصاری مصلحت سلوکیه را شخصیه میدونه. و اذا تزحل فرق بینهما، حالا که فرق بین این دو نظریه معلوم شد، نقول ان القول بالمصلحت السلوکیه و فرضها یعتی بالمرتبت الثانیه للقول به مصلحت تسهیل. دوستان نظریه مصلحت سلوکیه و فرض مصلحت سلوکیه یعتی بالمرتبت الثانیه یعنی چی؟ یعنی تو مرحله بعده. ما اگه نتونیم مشکلمون رو با مصلحت تسهیل حل کنیم، باید بریم سراغ مصلحت سلوکیه، اون تو رتبه بعده. یعتی بالمرتبت الثانیه یعنی تو نوبته، توی رتبه دوم نسبت به قول به مصلحت تسهیل. یعنی چی؟ یعنی انه اذا لم تثبت عندنا مصلحت التسهیل، در فرضی که مصلحت تسهیل اصلا برامون ثابت نشه، این یک. او قلنا به عدم تقدیم المصلحت النوعیه علی المصلحت الشخصیه. این او قلنا چی میخواد بگه؟ قبل از او میگه یه وقت اصلا مصلحت تسهیل رو کسی قبول نمیکنه، میگه آقا فرقی نمیکنه تسهیل در این طرف یا اون طرف، شما امارات رو حجت قرار بدی ندی تو تسهیلش تفاوتی نمیکنه، اصلا مصلحت تسهیل وجود نداره. این قبل از او. لم تثبت عندنا مصلحت التسهیل. بعد از او چی میخواد بگه؟ بعد از او میخواد بگه یه وقت از این کسی میگه مصلحت تسهیل رو ما قبول داریم که هست، اما مصلحت تسهیل که نوعیت مقدم بر مصلحت شخصیه نیست. یعنی کسی نمیتونه، شارع حکیم به واسطه این که حکیمه نمیتونه مصلحت نوعیه رو بر مصلحت شخصیه مقدم کنه. او قلنا به عدم تقدیم المصلحت النوعیه علی المصلحت الشخصیه. یه کسی قائل باشه به این که مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه مقدم نیست. ولم یسه اندنا ایضا احتمال و مساوات خطأ العمارات للعلوم. این لم یسه چی میخواد بگه؟ کمکم کنید برگردید تو اون تصحیح جعل عماره یک و دو داشتیم، تا این دوتای اول مربوط به دو بود که مصلحت تسهیل بود، این ولم یسه مربوط به اون یکی. آخه ما یه توجیه دیگه هم داشتیم و اون این بود که احتمال خطای امارات بگیم یا کمتر از علومه یا مساویس لااقل. این رو هم کسی قبول نکنه. ولم یسه اندنا ایضا احتمال و مساوات خطای امارات با علوم. این رو هم که نپذیریم دستمون کلن بسته میشه. یعنی اون شماره یک رو که نپذیرفتیم، مصلحت تسهیل هم یا اصلش رو نپذیرفتیم یا تقدمش رو بر مصالح شخصیه نپذیرفتیم. وقتی دستمون از همه جا خالی شد، فانا نلتجئ الى ما سلكه الشيخ من المصلحه السلوكيه. اینجا دیگه باید پناه ببریم به اون چه که شیخ انصاری به سوی او عرض کنم راه رفت. سلكه الشيخ یعنی اون چه ایشون پیموده من المصلحه السلوکیه. یعنی باید بریم سراغ مصلحت سلوکیه. البته اذا استطعنا تصحیحها، حالا بعدم خواهیم گفت ما اصل مصلحت سلوکیه و ریشه مصلحت سلوکیه رو باش مشکل داریم. اگه بتونیم درستش کنیم و از این طرف هم نتونیم مصلحت تسهیل و حلش بکنیم، طبیعتاً باید بریم سراغ مصلحت سلوکیه فراراً من الوقوع فی التصویب الباطل، برای اینکه دچار تصویب باطل نشیم. و اما نحن، ما چه کار میکنیم؟ فاذ ثبت عندنا ان هناك مصلحه التسهيل في جعل العماره، وقتی برای ما ثابت است که در اینجا یه مصلحه تسهیلی در جعل عماره وجود داره، این اولا تفوق المصالح الشخصيه. این تفوق المصالح الشخصيه یعنی چی؟ یعنی مقدمه. تفوق یعنی فائقه، بالاتر از مصالح شخصیت، مقدم بر مصالح شخصیت و مقدمه علیها عند الشارع، مقدم بر اون مصالح شخصیت پیش شارع. اصبحنا فی غنا عن فرض المصلحه السلوکیه، ما در غنا، اصبحنا فی غنا یعنی ما بی نیازیم، ما بی نیاز میگردیم از فرض مصلحت سلوکیه. لازم نیست مثل شیخ انصاری ما بریم سراغ مصلحت سلوکی. حالا یه وقت کسی مصلحت تسهیل رو قبول نداره یا مقدم بودنش رو بر مصالح شخصیه قبول نداره، نه هیچ کدوم رو قبول نداره، خب بله طبیعتاً مثل شیخ انصاری باید بره سراغ مصلحت سلوکی. سوال دارید بفرمایید. اصلا صحبت سر اون جایی که به واقع میرسیم نیست. اون جایی که به واقع میرسیم ممکنه شارع مقدس غیر از مصلحت واقع هیچ مصلحت دیگری ایجاد نکنه.
ذاتی این پیمودن
نیست؟ نه، اینا برای دفع اشکال این حرف رو دادن. میگن آقا یه وقتایی به خطا میره، مصلحت واقع چی میشه اینجا؟ عجیب مکلف رفته دیگه، کی جبرانش میکنه؟ میگن خود این سلوکه یه مصلحتی ایجاد میکنه، یعنی شارع مقدس یه مصلحتی بهش میده که جبران کنه. انگار چجوری بگم، تو دولت‌ها یه وقتایی دیدید مثلا فرض کنید یه جا یه سیلی میاد، یه زلزله‌ای میاد، یه اعتبار خاصی میذاره، این اعتبار خاصه، انگار اعتبار خاصه. یعنی شارع مقدس میگه اونجایی که بالاخره اماره‌ای که من براتون حجت کردم یه وقتایی به واقع میرسه که خب شما مسئله واقع به دست میارید، یه وقتایی هم نمیرسه، این سلوک یه مصلحتی ایجاد میکنه که من جبران انگار مافات میخوام بکنم. همین این خودش یکی از مشکلاته. یعنی یکی از مشکلات عرض کنم خدمت شما این مطلب سلوکیه و اون حرفای سببیتی که میزنن همینه، که این حرفای شما فقط مال خطاست. یعنی باید بگید که این یک اعتبار خاصی است و الا سلوک اگر بنا باشه مطلب داشته باشه یا باید همه جا داشته باشه یا هیچ جا. شما میگید آقا اونجایی که به واقع نمیرسه انگار این مطلب رو داره، اون حالت اعتباری رو باید براش بیارید، طبیعتاً باید این رو بگید. بله، یعنی مصلحت سلوکی این روایت که نداره، که شما میگین مثلا روایتی داریم که این سلوک مثلا این مصلحت رو داره و این جبران رو میکنه، ما اینو نداریم. اینا در واقع تحلیله، که حالا یه کسی رفته سراغ طریقیه، یه کسی رفته سراغ سببیه، یه که مسئله سلوکی میرسه، طلب شما باشه میرسه. یکی از اشکالاتی که مرحوم مظفر به شیخ انصاری داره، میگه آقا این سلوک غیر از عمل مگه چیز دیگه است؟ اینو میرسه همین امروز انشالله میرسه. سلام مرحوم مظفر،
میگه نظر ما فرمخاردی و سلط نویه از نظر ما
نه ببینید، مرحوم شیخ انصاری نوعیه رو نفیش نمی کنه، اما میگه کافی نیست.
خب جفتش تعریف میشه دیگه، باید به نظر ایشون با اصلا نظر ایشون جفتش تعریف میشه، باید اون ترجیح داره.
میگیم دلیلتون چیه؟
نه خب ایشون حالا که وارد دلیل نشده که فعلا برم بیرون برسیم.
نه چرا وارد دلیل شده؟ ببینید آقا مرحومش مظفر میگه شما یه اشکال داشتید، هممون یه دنبال رفع یه اشکال بودیم که رفتیم سراغ مصلحت تسهیل و طریقیت و سببیت. اون اشکال چی بود؟ اشکال این بود که این اماره‌ای که شارع مقدس برای من حجت قرار داده، برای بشر حجت قرار داده، این گاهی به خطا میره. اونجایی که خطا میره مصلحت واقعی رو کی میخواد جبران کنه؟ عجیب، من رفته به خاطر حرف شارع ایش که هم جوابگو نیست. مشکل این بود دیگه. مرحوم مظفر میگه آقا این به واسطه وجود مصلحت تسهیل این اشکال مرتفع است، یعنی فقط شما مصلحت تسهیل رو که بیارید این اشکال دیگه مرتفعه. خب حالا سوال، غیر از مصلحت تسهیل به چه دلیل شما میگید مصلحت شخصیه رو هم یه مصلحت واقعی شخصیه برای شخص مکلف ایجاد میشه که باز اونم جبران واقع بکنه؟ برای چی میگید اینو؟ دلیل
میگم که برای شخصیه
خوب
شده.
خب اگه بتونی اونم تعمیم بکنی واقعا ترجیح عقلی داره. خوبه
خوبه، اگه دلیل دارید خوبه. خب ایشون
میگه وقتی مصلحت نوعیه سال کرد، نوبت دیگه میاد نیست که به حرف شما بررسی بکنی، مثلا این نیاز نداره بررسی.
نه نه
میگی، ولی دیگه
نه
نیاز نداریم بررسی کنیم، برای دفع اشکال راست میگه. اما اگر مرحوم شیخ انصاری روایت در اون روایت که مرحوم مظفر نمیتونه بررسی کنه، فرض ما این است که برای مصلحت سلوکی مرحوم شیخ انصاری ما دلیل خاص که نداریم، که یه تحلیله برای رفع اشکال. این فرض رو توجه بهش بکنید. مرحوم مظفر میگه آقا ما یه اشکالی داریم و اون اشکال اینه که یه مصلحت واقعی در فرض خطا عجیب مکلف میره. ایشون میگه آقا وقتی طریقیت قاعده اولیه است و اصله و ما بر اساس طریقیت میتونیم مشکلمون رو حل بکنیم، نیاز نداریم بریم سراغ مصلحت سلوکیه. شما برای مصلحت سلوکی دلیل دارید بیارید، برای سببیت دلیل دارید بیارید. قبلا برای سببیت بعضیا دلیل آوردنشون رد کرد. مرحوم شیخ انصاری هم دلیل خاص در روایت، دلیل نقلی برای مصلحت سلوکی که نداره که. برید رسائل رو ببینید چی نداره ایشون تو این جهت که بگیم روایتی داره که این روایت اثبات میکنه مصلحت سلوکیه رو. یه تحلیل ایشون میخواد اون مصلحت به نحو طریقیت مصلحت تسهیلی ایشون براش حل نشده، نتونسته حلش بکنه، حرفای مظفره ها، نتونسته حلش کنه، ناچار رفته سراغ مصلحت سلوکی. ایشون میگه ما دلیل نداریم. مسئلت واقعی غیر از مسئلت واقع
شارع دسته داره که خبر واحد و مثلا تبعیت با میگیم مثلا ممکن باشه خبر واحد تبعیت گره یکی مسئله دیگه هم باشه
غیر از مسئلت واقعیه که این خبر واحد ما رو به واقع مثلا غیر اون یه مسئله دیگه ایجاد میشه. به چه دلیل؟
شارع مثلا چون دستور داده،
دستور داده برای واقع، برای رسیدن به واقع. چون عرض کنم قاعده اولیه طریقیته. شما الان یک کسی خبر بهت بده بگه آقا مثلا فلان جا 1,000,000 شهریه میدن، این خبر چیه؟ این خبر اگه واقعیتی نداشته باشه اونجا 1,000,000 شهریه ندن، خود این خبر چیزی میاره تو جیب شما؟ چیزی نمیاره که تو جیب شما که آقا بله موضوعیت داره، اما چه بسا موضوعیت بگیم باشه که این بیشتر شما رو به واقع میرسونه. این برای حفظ در ادله‌ای که شارع میتونه برای احکامش داشته باشه هزار چیزه. شما یکیشو گرفتی میگی آقا شاید این که گفته این آره این نشاید این مصلحت شخصیه داره. نه ما به چه دلیل شما یه همچین دلیل میخواد؟ این که شارع گفته این 5 تا اماره آره این چند تا نه، این نمیتونه فقط دلیلش این باشه که آقا این مصلحت شخصیه ایجاد میکنه. ممکنه ادله مختلفی داشته باشه، ما چه میدونیم از دلیلش این هست یا نه.
خیرن یارا بعدی که دیگه هم داریم که اعمال ببینیم چیزی که حالی نیرد چه خیره میرد
ببینید اگر شارع مقدس به خاطر نیت این آقا، یعنی حسن فاعلی این آقا، میخواد بهش ثواب بده، این به واقع برسد یا نرسد، اون ثواب رو داره. اون عیبی نداره. نه اون مطلب غیر از مطلب واقعه. ببینید آقا منم که به واقع میرسم اونو دارم. یعنی من هم به مصلحت واقع میرسم، هم به ثوابی که خدا به خاطر نیت بهم میده. اونی که خطا میره، ثوابی که به خاطر نیت بهش میده، اونجا خودش مصلحت واقع عجیبش میره. اینی که عجیبش میره که میخواد جبران کنه. ببینید آقا اونی که شما میگی به خاطر نیتها، همین آقا که به واقع رسید میرسه، این آقا هم که به واقع نرسید میرسه بهش. و اون که مشترک اونو بذار کنار. الان این آقا به مصلحت واقع رسید نرسید، اینو کی جبران میکنه؟ دعوا سر اینه. ولی شما اگر بگید آقا اون بیشتر میبره، اون بیشتر بودم یک دلیل میخواد. آخرین سوال. مثلا
توافق مثلا
بشه حقیقتا ما اون شارع همینو گفته، ما کاری نداریم. نه ما بحث اون ثواب نیست. آقا سوال کردن من جواب دادم.
بحث خود تجربه پنج نظر وجوده. مثلا میگه علاقه میشه
تا نمیشه، یکی تو شیخ باقی ظاهرن ایشون میگه من نمیدونم.
سوالتونو بگید حالا ولش کنید اون رو. مثلا میگم مثلا بحث بردن روی ثواب، اگر ثواب تو روایت اومده که ما به کار یه ثواب میدیم خوبه، ولی که روایت ثواب گفته
ما هم بحث نمیردیم که رو ثواب آقا
سلوکش بهش بدن یه ثواب واسه میده عملش بده اون ثواب بده. مگه این نداره؟
یه عیبی نداره آقا. ببینید الان سوال صحبت سر ثواب نیست، ما هم بحث سر ثواب
نداریم.
آقا چرا گوش نمیدید به حرف من؟ مگه من بحث بردم رو ثواب؟ مگه مرحوم مظفر برده رو ثواب؟
شما نمیدید سلوک
خودش یه من ثواب بهش بدن؟ آقا سوال کرد آقا گوه اون نیت که این بابا داره ثواب داره، گفتم اون مشترک. مگه من بحث بردم رو ثواب؟
من ثواب کنم که را سوالشو مکاری
داریم مصلحت نه ثواب. مصلحت با ثواب فرق میکنه. مرحوم مرحوم شیخ انصاری میگه آقا خود سلوک یه مصلحتی دارد جدای از اینکه ثواب خدا بهش میده یا نمیده، کار نداره بود. یه مصلحتی ایجاد میکنه که این مصلحت جبران مصلحت واقع رو میکنه. نماز جدای از ثوابی که خدای متعال میده یه مصلحتی داره که شارع به خاطر او واجبش کرده. شراب یه مقصده ای داره که خدا به خاطر اون حرامش کرده، اونو داریم میگیم. صحبت سر ثواب نیست. مگه هر چی من گفتم از اول تا حالا مطلب شما معنی ثواب ازش فهمیدی؟
خدا میتونه یه چیزی امر بکنه، میگه نماز بخوان، همین که خوندی من ثوابی نمیدم. حالا البته مطلب اون داره شدیم ما مثلا جدا. خدا امر میکنه این نماز بخوان، ولی من ثوابی نمیدم، همین که خوندی من مغلطم کافیه داره. ولی اگه نخوندی چوبت
میزنه. خدا میتونه یه امر بکنه. این الان چه ربطی به بحث ما داره؟ بگیم
که اینا بعضی وقت از اصول خارج شده.
نمی من نمیفهمم فرمایشتو، من هنوز نفهمیدم، باید یه مقداری بازش کنید. الان چند روز شما اینو مطرح میکنه، هم خارج کلاس هم داخل، اینو بنویس برای من بفهمم چی میخوای بگی. ما بحث اون از اصول خارج نشده، بحث ثواب و عقاب رو هم نکردیم. نمیدونم شما چرا اینقدر بحث میبرید سراغ ثواب. اجازه بدید رد شیم. ببین این احتمال مساوات خطا به عنوان حد اقلی است، چون آخه ما قبلا تو بحث شماره 12 گفتیم ممکنه خدای متعال چون به علم غیب خودش میداند امارات یا بیش از علوم یا برابر با علوم به واقع میرسه، از این با امارات رو حجت قرار داده. اینجا میگیم ولمیته، یعنی اون رو هم نپذیریم تا بتونیم بریم سراغ مقصد سلوکیه. ولی اگه کسی اون رو بپذیره صحیح باشه پیشش مساوات به عنوان حد اقلی، دیگه مقصد سلوکیه معنا نداره. یعنی مساوات خطا امارات با علوم، احتمال مساوات خطا امارات با علوم، یعنی خطای امارات با خطای علوم برابره، اینا به اندازه هم خطا میکنن، به اندازه هم ما رو به واقع میرسونن. روی این حساب شارع مقدس گفته شما خیلی خودتون رو به سختی نندازید، فقط علوم رو به دست بیارید، از طریق امارات هم میتونید. خب دقت کنید دوستان، بحث بعدیمون دوستان این است که مرحوم شیخ مرحوم مظفر میخواد بره سراغ خود مصلحت سلوکیه و ببینه این مصلحت سلوکیه که مفهوم شیخ انصاری فرموده آیا خودش اصلا قابل درست کردن هست یا نه، اصلا میتونه یک حرف درستی باشه یا نه. قبل از این که بره سراغ این بحث، ایشون میفرماید که ما رسائل مرحوم شیخ انصاری رو که باز میکنیم خب عرضم رو دقت کنید، تو رسائل دوستان تو همین بحث مصلحت سلوکی دو تا نسخه است. نمیدونم پاورقی شما داره یا نداره، پاورقی ما یه دو خط عبارت از رسائل ذکر کرده. من این دو خط رو با یه مقداری بعدش براتون میخونم. دارید شما هم؟ پاورقیتون نداره؟ خوب پس خوب دقت کنید اونه که نداره. ببینید ایشون میگه از ثالث، یه راه اولش طریقیته، یه راه سببیته، راه سوم مصلحت سلوکی است. از ثالث الا یکون للامارت القائمه علی الواقعه تأثیر فی الفعل. راه مصلحت سلوکی این است که برای اماره‌ای که قائم شده بر واقعه خارجی تأثیری تو خود فعل وجود نداشته باشه، یعنی معدا هیچ مصلحتی جدای از مصلحت واقع بگید ندارد. الا یکون تأثیر فلفل الذی تضمنت الاماره حکمه، اون فعلی که متضمن است اماره حکم اون فعل رو. یعنی مثلا فرض کنید میگه فلان چیز واجبه، این چیزی که میگه واجبه که اماره حکمش رو بیان کرده هیچ تأثیری توش ایجاد نمیکنه این اماره. ولا تحدث فیه مصلحتون الا ان العمل على طبق الاماره، طبق تلك الاماره، والالتزام بهی فی مقام العمل علا انه هو الواقع و ترتیب الاثار الشرعیه المترتب علیه واقعا یشتمل علا مصلحته. این الا رو یه بار دیگه بخونم. میگه الا این که عمل بر طبق اماره مشتمل بر مصلحته. اینجا دوستان یه سری نسخ رسائل داره الا ان العمل علا طبق الاماره یشتمل علا مصلحته، یه سری نسخ رسائل داره الا ان الامر بالعمل یشتمل علی مصلحته. یعنی یه وقت گفته آقا اون فعلی که اماره داره حکمشو معلوم میکنه اون فعل خودش هیچ مصلحتی نداره، مصلحتش ایجاد نمیشه، چون اگر بگیم اون مصلحتش ایجاد میشه دوچار چی شدیم؟ سببیت محضه، و اون نتیجهش میشه تصویب. اما خود عمل به اماره مشتمل بر مصلحته. این نسخه. نسخه دوم نگفته عمل به اماره، گفته امر شارع مقدس به عمل به اماره مشتمل بر مصلحته. دقت میکنید؟ ایشون میفهمد آخرش ما نفهمیدیم. مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه عمل من مکلف به این اماره مشتمل بر مصلحته یا امر شارع مشتمل بر مصلحته. یعنی این اختلاف نسخه وجود داره. و بعضی ها میدونه چی گفتن؟ گفتن مرحوم شیخ انصاری نسخه اصلیش همین عمل بوده، یعنی عمل به اماره مشتمل بر مصلحته. بعد رفته سر درس اینو مطرح کرده، داده شاگردا در اومده، اینا نپذیرفتن. بعد مرحوم شیخ گفته خب خودتون هر جور میدونید درستش کنید. اینا هم به جای عمل گفتن چی؟ الامر بالعمل. یعنی این تغییر نسخه کار شاگردها بوده به خاطر اون مباحثاتی که در درس پیش آمده، که اینو بعضیا عرض کنم تو نقدهای تاریخی این رو ذکرش کردن. الا ای حال مرحوم شیخ انصاری، قول میخوام مرحوم مظفر، میفرماد ما یه همچی اختلاف نسخه ای در اینجا داریم. حالا در صورتی که ما نسخه رو همون عمل به اماره بگیریم، خوب عرضم رو دقت کنید، یعنی بگیم مرحوم مظفر میخواد بفرماد خود اون فعل مصلحت توش ایجاد نمیشه، اما عمل به اون فعل مصلحت توش ایجاد میشه. اگر یه کسی این حرف رو زد، ما کلمه امر رو اضافه نکنیم. فرقی که شیخ بین سببیت محضه معتزله و مصلحت سلوکیه میخواد بگذاره چیه؟ فرقی که شیخ انصاری میخواد بین حرف خودش و سببیتی که معتزله ها میگن بگذاره اینه. در سببیت معتزله دوستان، سببیت محضه، مصلحت مربوط به ذات فعله، یعنی خود اون فعلی که حکمش رو اماره مشخص کرده که در واقع معدای اماره است، اون مصلحت درش ایجاد میشه. اما مرحوم مظفر چی میخواد؟ مرحوم شیخ انصاری چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید مصلحت مربوط است به سلوک اماره، یعنی عمل به اماره. این میشه تفاوت بین عرض کنم نظریه مرحوم شیخ انصاری و حرفی که معتزله میزنن و این دو مسلک یکی نیست. حالا مرحوم مظفر میفرماد آقا ما نمیتونیم این رو بفهمیم، این فرقی که مرحوم شیخ انصاری خواسته بین نظر خودش و معتزله بگذاره که سببیت محض است، این فرق رو ما نمیتونیم بفهمیم. میدونید چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. علتش این است که خوب عرضم رو توجه بکنید. اگر فرض بکنید اماره میاد میگه نماز جمعه واجبه، من رو مثال ببرمش راحت تر میشه حلش کرد. اگر اماره بیاد بگه نماز جمعه واجبه، خب من میخوام عمل کنم به اماره دیگه. یه وقت شما میگی آقا تو خود این نماز جمعه که معدای اماره از مصلحت ایجاد میشه، یه وقت میگی تو عمل من به این اماره مصلحت ایجاد میشه. خب عمل من به این اماره چیه؟ همین نماز جمعه خوندن دیگه. یعنی من برم اونجا الله اکبر رو بگم مشغول نماز جمعه بشم، این میشه عمل من به اماره دیگه. خب این با نماز جمعه چه فرقی میکنه؟ مرحوم مظفر حرفش اینه باید شما بتوانید بین سلوک اماره و معدای اماره تفاوتی ایجاد کنید، فارقی ایجاد بکنید، تا بعد بگید آقا مصلحت توی معدای اماره نیست، تو سلوکه. اونا بگن نخیر تو سلوک نیست، تو معدای اماره است. ایشون میگه آقا معدای اماره مگه چیه؟ اماره میگه نماز جمعه واجبه، شما میخوای بگی این نماز جمعه مصلحت توش ایجاد میشه که شده واجب، به اماره شده واجب ولو به خطا باشه. سببیتی ها میخوان اینو بگن دیگه، معتزله میخوان اینو بگن، میگن این حکم ظاهری میشه خودش لامصلحته. خب آقای شیخ انصاری شما چی میگی؟ شما میگی تو سلوک مصلحت ایجاد میشه. این سلوکه یعنی چی؟ سلوک یعنی عمل کردن دیگه. عمل کردن به این نماز جمعه چیه؟ عمل کردن به این اماره چیه مگه غیر از خود نماز جمعه؟ مگه ما چیزی غیر از نماز جمعه داریم که بخوایم بگیم عرض کنم اون یه مصلحتی داره غیر از خود نماز جمعه؟ اگر این نماز جمعه بناس مصلحت ایجاد بشه در طبق مصلحت سلوکی که معتزلم که همین حرفو میزنن، مگر اینکه یه توجیه دیگری بکنن که دیگه نمیدونم امروز میرسیم یا نه، اونو اگر رسیدیم براتون عرض میکنم. نگاه کنید، الا ان المصلحه السلوكيه الى الان لم نتحقق مراد الشيخ منها. مرحوم مظفر متواضعانه هم حرف زده، میگه علاوه بر این که، یعنی علاوه بر این که ان المصلحه السلوکیه، مصلحت سلوکیه تا الان روشن نشده برای ما مراد شیخ از این مصلحت سلوکیه. لم نتحقق میگه تا حالا ما نفهمیدیم، حالا اگه از این به بعد شیخ انصاری سر از قبر بیرون بیاره و یه توضیح بده ما بفهمیمش یه چیز دیگه است، تا الان ما نتونستیم بفهمیمش که مراد شیخ ازش چیه. ولم نجد الوجه لتصحیحها فی نفسها، و ما نیافتیم دلیل برای تصحیح مصلحت سلوکیه فی نفسه، جدای از اشکالاتی که قبلا کردیم که اصلا نوبت به مصلحت سلوکیه نمیرسه در فرض که ما بتونیم با طریقیت محض حلش بکنیم، ما جدای از اون اشکال خود مصلحت سلوکیه رو بخوایم بررسیش بکنیم نتونستیم تصحیحش بکنیم. فان فی عبارته شیئا من الاضطراب والایهام، در عبارت خود شیخ انصاری در رسائل اضطراب و ایهامه. و کفا ان یقع فی بعض النسخ زیادت و کلمت الام، کفایت میکنه در این اضطراب و ایهام این که واقع شده در بعضی از نسخ زیاده کلمه امر، الا قوله الا ان العمل على طبق تلك الاماره یشتمل على مصلحته. این بعد از ان العمل دوستان على طبق تلك الاماره بنویسید یشتمل على مصلحته. این یشتمل در واقع خبر ان العمله، تو رسائل عرض میکنم ها یعنی مرحوم شیخ انصاری وقتی خیلی عبارت اینجا تلگرافی رفته ها، مرحوم شیخ انصاری وقتی میخواست توضیح بده مصلحت سلوکیه رو گفته آقا تو معدا مصلحت نیست الا اینکه عمل بر طبق اون اماره یشتمل و علا مصلحتن، اون یشتمل و علا مصلحت خبر انف که ایشون نیاوردتش. حالا ایشون میگه یه نسخه داره الا ان العمل علا طبق تلک الاماره، اما یه نسخه هم کلمه امر رو اضافه کرده، فتصیر العباره هاکذا الا ان الامر بالعمل. امر بالعمل یعنی چی؟ یعنی امر شارع مقدس به من و شما که عمل کنید، او امر مصلحت داره. ها؟ فلا یدری مقصوده هل انه فی نفس العمل مصلحت سلوکیه او فی الامر الشارع بهی. آیا خود عمل کردن من مکلف مصلحت داره یا امر شارع مقدس مصلحت داره؟ وقیل وقیل، این قیل دوستان ظاهرا مراد مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی هم این حرفی که ایشون الان نقل میکنه ها در فوائد الاصول خودش جلد 3 صفحه 98 اینو نقل میکنه، یعنی این داستانی که سر کلاس مرحوم شیخ انصاری چی اتفاق افتاده اینو مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 98 با این کتابایی که من دارم اونجا ذکر میکنه. وقیل نائینی اینطور گفته ان هذا التصحیح، یعنی اینکه کلمه عمل رو تبدیل کردن به الامر بالعمل، این واقعا من بعد تلامذته، این از بعضی از شاگردان مرحوم شیخ اتفاق افتاده. از اوکل الیه امر تصحیح العباره، چون سپرد مرحوم شیخ انصاری به این بعض تلامذه ها امر تصحیح عبارت رو، کی؟ بعد مناقشات تلامیذه لها فی مجلس البحث، یعنی بعد از این که سر بحث شاگردا صحبت کردن، آقا به یکی از شاگردان که بهش اطمینان داشتن گفتن شما اینو درستش کن. حالا فرصتی نبوده، علی عالم ایشون اومده این کلمه الامر بهی رو اضافه کرده. خب و علی کل حال فان الظاهر ان الفارق عنده بین السببیت المحضه و بین المصلحه السلوکیه به مقتضا عبارته قبل از تصحیح المذکور. دوستان به مقتضا عبارته قبل از تصحیح المذکور یعنی چی؟ یعنی اگر ما نسخه را ان العمل بدانیم، نه ان الامر بالعمل، یعنی بر اساس ان العمل بیاید جلو. ایشون میفرماد ظاهر این است که فارق پیش مرحوم شیخ بین سببیت محضهی که کی میگفت؟ بگید معتزله. آقا اشاعره رو کلن از دایره بحث ما چیکار کنید؟ خارج کنید، اونم نشسته پاکن. میدونید چرا؟ چون اونا میگن اصلا واقعی وجود ندارد، اونا اصلا محل بحث ما نیستن. باز معتزله یه ذره آبرومندترن. سببیت محضه معتزله بین اون نظر و بین مقصد سلوکی خود شیخ انصاری فارق چیه؟ نزد مرحوم شیخ انصاری فارق اینه، البته به مقتضای عبارت قبل از تصحیح، یعنی به مقتضای نسخه عن العمل. ان المصلحه علی الاول تکون قائمه بذات الفعل. علی الاول دوستان یعنی چی؟ سببیت محضه. مصلحه طبق سببیت محضه قائم است بذات فعل، یعنی خود فعلی که معدای امارت این مصلحت داره. اما و علی الثانی قائمه به عنوان آخر و هو به عنوان آخر هو سلوک، یعنی سلوک و عمل به امارت که این مصلحت رو داره. فلا تزاهم مصلحته مصلحت الفعل، این مصلحته ضمیرشو بزنید به سلوک، یعنی مصلحت سلوک با مصلحت فعل تزاهم نمی کنه. تزاهم نمی کنه یعنی چی دوستان؟ یعنی اینا یکی نیست، دوتاست. یعنی مصلحت سلوک برای خودش یه چیزه، مصلحت فعل برای خودش یه چیز دیگه است. ولکننا، اما ما لم نتعقل هذا الفارق المذکور، معقول نیست برامون این فرقی که مرحوم شیخ انصاری گذاشته. چرا؟ لأنه انما یتم، حرف مرحوم شیخ انصاری وقتی تمامه از استطعنا ان نتعقل لعنوان سلوک عنوانا مستقلا فی وجوده عن ذات الفعل. یعنی ما وقتی میتونیم تعقل کنیم و بفهمیم حرف شیخ انصاری رو که عنوان سلوک یه عنوانی باشه مستقل در وجود خودش از ذات فعل، یعنی ذات فعل یک چیز باشه، سلوک یه چیز دیگه باشه که لا ینطبق علیه، یعنی لا ینطبق اون عنوان سلوک علی ذات الفعل ولا یتحد اون عنوان سلوک مع ذات الفعل، که اینا با هم مستعد نباشن. حتی لا تزاهم مصلحته مصلحته مصلحت الفعل، تا اینکه مصلحت سلوک با مصلحت فعل تداهم نکنن و یکی نباشن. اما و تصویر حالا فی غایت الاشکال، چجوری شما میخواید تصویر بکنید که سلوک یه چیزی غیر از اون فعلی که معدای امار است؟ ولعل هذا هو السر في مناقشه تلامیذته له. مرحوم مظفرم یه بول گرفته از مرحوم شیخ انصاری، میگه شاید اون دعوایی هم که سر کلاسش شده شاگردا دادشون در اومده همین بوده که آقا این سلوکی که شما میگید با اون معدای اماره چه فرقی میکنه. ها فحمل بعضهم على اضافه کلمه العام، پس وادار کرد شیخ انصاری، یعنی سپورت در واقع بعضی از اون تلامیز را بر اضافه کلمه هم، گفت این کلمه هم را مثلا اضافه کنین، لیجعل المصلحه تعود الی نفس الامر، تا این که مصلحت سلوکیه برگرده به امر شارع، بگیم امر شارع مصلحتی داشته، نه اون معدای عرض کنم، نه اون عمل به اماره. تعود الی نفس الامر لا الی متعلق الامر فلا یقع تضاهم بین المصلحه. خلاصه دوستان انگار اون کلمه امرم که اضافه شده برای اینکه این سلوک با ذات فعل انگار هر چی فکر کردن دیدن یکیه، گفتن امر به عمل باز با اون معدای اماره دو تا از اون امر رو اضافه کنیم تا دو تا بشه و مشکلمون حل بشه دیگه، وجه اشکال به نظرم میمونه در اینجوری. آخر دعوانا ان الحمد لله. عمل پیمودن طریق اماره، این که من عمل کنم به این اماره این میشه سلوک.
شما میگید اماره عمل کنی مثلا داره، شما میگید که معدای
اضافه، آره سببیت، آره دیگه بارکالله، یعنی معدای اماره چیه؟
معدای اماره
نماز جمعه، معدای اماره وجوب نماز جمعه است دیگه، عمل من چیه؟ بازم همین نماز جمعه، یعنی من بخوام عمل کنم به این روایت که نماز جمعه بوده باز برم نماز جمعه بخورم دیگه، آخرش میشه
مثلا واقعا خدای مثلا چی میخواد بذاره که شما جبرانی
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از آفتهای سنگین که من و شما رو در این مسیر تعقیب میکنه یه پندار کاذب انانیتیه. خیلی باید مراقب این باشیم. خیلی هم سد عجیبی ایجاد میکنه در این که انسان دلش تو حجاب بمانه. خدا بکنه دل لطیف بشه با عوالم نوری و قدسی، انس و آشنایی و خشر و نشر پیدا بکنه. ولی یکی از مهمترین موانعش که من و شما داریم دیگران ندارن این یکی، چون تو این مسیری خواهی نخواهی خب همینجور که زمان پیش میره در آینده انسان ممکنه جایی، موقعیتی، سلامی، صلواتی، بالاخره احترام هایی، خوشبینی های کاذبی خیال میکنن مثلا ما معجزه از دستمان میاد. خودمانم میفهمیم پشمی به کلامان می، ولی یه بار، دو بار، ده بار جریان ملا میشه. حواسمون جمع جور باشه. نمی شود بگیم که حواسمان همیشه رو خودمان باشه. یه موقع خدای نخواسته آدم میبینی که یه سری اصطلاحات یاد گرفته، اینجا اونجا میگه، میبینه میگیره. خدای نخواسته بعضیا که خوش قلبن، طالب حق و حقیقتن، ممکنه فریفته بشن، یواش یواش به انسان رو بیاره، آدم میفهمه لایتشنی. خیلی اینا رو مراقب باشید تا میشه پس بزنی، خس بزنی. آه میبینی آدم یواره چشما میکنه، میبینی عجب، من اول راستاسی میخواستم اهل صدق و اخلاص و بندگی خالصانه خدا باشم، الان حسابی دکان بازار رو انداختم در برابر دامدستگاه الهی. نفس اگه ساخته نشه عاقبت نیش خودش میده، اگه ساخته نشه. خیلی مراقب باشیم که از این لحظه های سنگین خدا کمک کنه عبور کنیم. اینم نمیشود مگر اینکه انسان همیشه حواسش رو خودش باشه، نگذره بی خود این اسم ها و رسم ها و عناوین و القاب و خوشبینی ها مثل سایه های شوم شیطان فریبگر دنبال انسان باشن، آدم ببرن فلحه مرگ. او لحظه میفهمه عجب خاک تو سرش رفته، نمیتونم کاری بکنه. بعد میبینه که از این عالم کوچ کردیم، همکو داریم. عالم بی عمل آنچنان متعفنه، بدبویه، اوضاع احوال بدی داره که همه دوزخی ها ازش در آزار قرار میگیره. میبینه اونایی که چه بس آگاه خوشبین بودن، اهل عروج و صعود شدن، انسان اغلال برپاشه در عالم برزخ، فوق برزخ، نمیتونه کاری بکنه. الحمدلله نفوس مستعدیه. خیلی مراقب باشه، هیچ که از خدای سبحانه باید کمک بگیری برید. این عالم بی صاحب نی، عمقش و باطنش حقیقت داره موج میزنه و او در انتظار من و شماست، به شرط ها و شروط ها که جان را تزکیه کنی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها با صدق و اخلاص. خیلی مراقب باشیم، خیلی. فردا پس فردا انشاءالله مهمن میشیم، مخصوصا عرض کردم خدا را شو، خدا حالا فعلا این نعمت بزرگ را به نام نظام پاک اسلامی اهل بیتی به ما عطا کرده، از خون پاک شهدا، انفاس قدسیه حضرت امام معلومه تا به حال که اینجور ما خست زن به ذات اقدس الهی داریم که مشیتش بر این تعلق گرفته که نگذاره فعلا این پرچم به زمین بیفته، این چرا خاموش بشه. تهران من و شما در آینده چه بسا اینجا اونجا به ما نیاز پیدا بکنن، احتیاج پیدا بکنن، بالاخره یه کاری، یه مسئولیتی حواسمون جمع‌جور باشه. اگر خدای نخواست خودمان رو نساخته باشیم و این مسئولیت ها نصیب ما بشه، بسیار بسیار در خطریم، در خطر. اینجوری نیست که لقمه‌ای چرم و نرمی در انتظار مانه، بار سنگینه. ساخته نشده باشیم بیفتیم اونجا، خدا هم با باطنها کار داره، به ظاهر که نگاه نمی کنه، با باطنها کار داره. و حجاب های سنگین میاد روی این قلب میشینه، میبینی سلیله وجودی، حقیقت نوری وجودی از اون لطافتش افتاده برات، مشهودت نی. هی راست راستی باورت اینه که هرچند همین غیر از این خبری میمیرم و کار تمام میشه. خدا نکنه انسان بی همچی باوری به زبان نمیاره، بابا هیچ در کجا معلوم، از کجا معلوم، هیچ خبری. این هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا. میزنه زمین، چجور میزنه زمین؟ خیلی هیچ چاره اینی مگه از همین حالا یا برنامه هایی داشته باشی. عزیزان تهجد مداومت بر نماز شب ولو در حد نیم ساعت، خلوت‌های سحر را غنیمت بشمریم. خدا رحمت کنه حاجی آقا صادق فرا حاجی پهلوانی را می‌فرمونیم این دو ساعت از 24 ساعت با خدا معامله کن، با خدا معامله کن، مداومت برش. به این که در اون موقع به این دغدغه پیدا بشه، ما یه گم شده داریم اینجور نباشه. خب الحمدلله خب روز و شب ما داره خوب میده، نماز ها منم که میدیم، روز ها منم که میدیم، و اوضاع دنیا منم که الحمدلله کوکه خوبه بد نیم. خود خوب همین ما خدا را گم کرده ایم، باید خدا را پیدا کنیم. اصلا نگه من داشتن برای همین ای به صورت دغدغه اصیل 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 تو حوزه جان ما شور ایجاد کنه، شور ایجاد کنه. صحرای دلم عشق تو شورستان کرد انشاءالله. این به صورت حقیقی موج بگیره در درون، یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین، اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و ان تجعلک احب الی مما سواک. اگر انشاءالله این تشنگی پیدا بشه، عاقبت تشنه آب زلال پیدا میکنه، من جده و جد. این دغدغه، دغدغه آقا جان وسوسه هم نکنیم. اصطلاحات و اصطلاحاتی را که خیلی حالا بعضی ها مخالفن، هیچ اشکال نداره، نمیپسند، عرفان و مرفان و عرفای چیه. قرب الهی یک حقیقتیه، همه قبول دارن یا نه؟ تقرب به ذات اقدس الهی اینه دیگه. هر که بگی با هر مرام و مسلکی، موافق عرفان مخالف عرفان، موافق فلسفه مخالف فلسفه، نمیتونه که روح عبادت قصد تقربه. این تقرب یک حقیقتی داره یا نداره؟ آیا این گلش در جان شکوفا میشه یا نمیشه؟ صرفا لقلقه زبانه، یه مفهوم ذهنیه، حقیقتی داره یا نه؟ همین دغدغه این باشه، این تقرب رخ بده. اگر تقربم رخ بده قطعاً خیلی فرق داره. الان از اون دور 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 یه شبهی میبینم، فقط میدونم اونجا یه چیزی هست، جان داره، بی جانه، انسانه، غیر انسانه، نمیدونم. تقرب ویژگیش اینه که هرچی جلوتر بری قطعاً اوضاع برات عیان‌تر میشه، مکشوف‌تر میشه، مشهودتر میشه. همون اسمش حالا هرچی میخواییم بگذاریم بگذاریم که مؤید با آیات شریفی قرآنیه. آخرین آیه شریفی سوره مبارکه طلاق، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلمون. این بساط بکا کردیم تا تو موجود که رمز راز و فرسرار به نام انسان و تو را هم لتعلمو علم فیزیک پیدا کنی، علم شیمی پیدا کنی، علم فقه پیدا کنی، علم اصول پیدا کنی، علم فلسفه و عرفان پیدا کنی، نه، لتعلمو ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. معلومه نداری. یک آیه شریفه صریحاً داره خطاب میکنه، فعلم انه لا اله الا الله، معنوشه نداریم. فعلم یعنی چیشه بدانم، لفظش آخو میگم، مفهومشو خب بلدم، چیش نیست که توصیه میکنه فعلم. حالا با هر مرام و مسلک و سلیقه میخواییم باشیم، باشیم، این یه حقیقتیه. قرب باید رخ بده، تقرب باید رخ بده، و ویژگی تقربم اینه یه موقع شما از دور و دور یک شبه میبینی، یه موقع نه به همدلان نزدیک شدی. خیلی این دوتا با هم دیگه فرق دارن، قطعا و یقینا خیلی این دوتا با هم دیگه فرق دارن. قرب حقیقی، قرب قدسی، قرب ملکوتی، قرب نور وجودی، حقیقت نوری وجودی. آرام آرام میبینی حقیقت من عرف نفسه عرف ربه داره مشهود میشه، مشهود میشه، حقیقت لا اله الا الله داره عیان میشه، همه انبیا آمدن معرف توحید بودن و حقیقت توحید و اینکه موحد درست کنن، یه اول و آخر بوده، یه اول و آخر بوده. انشاءالله از هدف غافل نباشیم. از همین حالا هم خیلی این هنره که آدم بالاخره یه مقدار مراقب زبانش باشه، مراقب چشمش باشه، مراقب دست و پاش باشه، مراقب بعضی از حتی خطورات قلبیش باشه، خطورات قلبی. حالا نه این که من ها خطورات قلبی خیلی دست من نیست، ولی الان تو دل میموقع نشستم خدای نخواسته، حالا یا به خاطر یه رقابت های مضموم خدای نخواسته که شبیه حسادت شده، حالا این چی دور میشه یه موقع اینه یه جور بینه بزنی درد. اینم شد خواسته، یه میبینی دل هوا یه چیزی کرده، ولی آه خشم خدا رو سرشه، نه اینکه این فکر بکنه که چجور میشه گاهی یه نقل بیزد به اونجا رسید. ببین مراقب این باشی، سریع اینا رو شکن کنی، جان پاکه، هنوز ملکه نشده، نگذاریم این طور چیزا جا خوش کنه، اقامت کنه. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، نگذار بیاد اسکان کنه. بله خطورات الان که دست ما میاد خیلی کماله که بتوانه بر خطورات خودش مسلط بشه، چیره بشه، و این هست، این پیشرو هست برای اهلش. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان همه ما را ببخش و بیاموز، آن کمتر از آن ما را به خودمان واگذار مفرما. نثار ارواح طیبه حضرات معصومین علیهم السلام، مخصوصا چهار معصومی که امروز چهارشنبه و اون چهار معصوم عزیز تعلق دارد، صلوات ختم بفرمایید. آره عزیزم، آمده بود این سراغ موضوع زنا، موضوع همین به اصطلاح بحث که کیفر زنا بود، که بعد بحثش میاد که اصل زنا باشه، که گفتیم بود 10 تا قید داره تا اون زنای شرعی که کیفر داره محقق بشه. ممکنه شرعن باز زنا باشه، شرعن مثلا بهش بگر زنا، ولی زنایی نیست که کیفر برش چی بشه؟ بار بشه. گرچه اونجایی که دیگه زنای شرعی نیست دیگه شرع بهش کیفر نمیگه، ممکنه عرف بهش بگه کیفر، مثلا زنای به عنف را، زنای به عنف را که طرف را مجبور کرد، ممکنه عرف بگه این زنا کردن باشه، اینم زنا کرده، ولی شرع هرگز به زنا نمیگه. اینجوره زنا، اگه زنا بهش اطلاق کرد قطعا به نحوی کیفر داره. اونی که شارع مقدس بهش زنا اطلاق میکنه همه 10 قید داره. منتهایشان میفرماید این تعریفی که شما کردی 5-6 تا اشکال داره، چون تعریف باید هم جامع باشه هم مانع، هم همه مصادیق رو بگیره هم اغیار رو نگیره. رسیدیم اینجا. بله کدام؟ چرا همه الان امروز داریم، همه الان یکی از اشکال ها همین الان. بله بفرماید که این افهازهی جملت و خیود تعریف تا اینجا خوندیم و ما ازالکه فیرد علیه امورون. اولیش اینه، شما فرمودید زنا اینه، ایلاج البالغ العاقل. خب ایلاج البالغ العاقل اینجور که گفتی بگو ایلاج ذکر البالغ العاقل، مراد از ذکر مذکر در برابر انثا و خنثاس ها، نه آلت رجوعیه، چون ذکر دو اطلاق داره، یعنی مذکر این کار را بکنه. اگه اینجور که شما گفتی یعنی خنثا را هم میگیر، خنثای مشکل اگر همون آلت رجوعیتش ها باور این کار را بکنه، اصلا حتی میگم قسلم نمیاره، تا چه رسید اینکه زنا به حساب بیاد، چون احتمال داره عضو زائد باشه. شما باید یقین داشته باشید این آلت آلت رجولیته. یقین ندارید، چون یقین ندارید حکم بار نمیشه. ببینید بنابراین یه قیدی بیار که خنثا بیرون بره. الاول اینه انه لم یقید المولجه بکونه ذکرا، یعنی آقای شهید اول مقید نکرد که مولج مذکر باشه، نه مؤنث و خنسا. فیدخل علیه فیدخل فیه علاج الخنسا قدر حشفته. میگه بنابراین این مانع اغیار نیست، چون داخل در تعریف زنا میشه علاج خنسا اندازه حشفه خودش رو تا آخر. مع ان الزنا لا یتحقق فیه بذلک، با اینکه زنا محقق نمیشه در خنسا با این کار. چرا؟ آلت رجولیته، همطور که آلت انوثیت داره اینم بهش میگن آلت رجولیت. چرا محقق نمیشه؟ لاحتمال زیادته، چون ما که نمیدونیم واقعیتش این چیه، ممکنه واقعا حقیقتا مؤنث باشه، قرار نیست، چیزی زیادیه، عضو زیادیه. همین که یقین نیست، ان الهده تو رو به شبهات نمیشم گفت بشتینا، لاحتمال زیادتی کما لا یتحقق به الغسل، میگه چون که غسل با این محقق نمیشه، اصلا طرف رو جنوب نمی کنه. فلا بد من التقیید به ذکر لیخرج الخنسا. بنابراین خود شهید اول آورد، شهید دوم آورد، بگویید ایلاج ذکر بالغ العاقل یک. به شهید اول میفرماید یه جور ذکر بیار تا خنسا بیرون بده. اشکال اول. اشکال دوم، اعتبار بلوغهی و عقلهی، این که گفتید باید بالغ باشد و عاقل، این البته در تحقق زنای فاعل و مرد درسته، اما در تحقق زنای زن، چون الان این اشکالا رو با این فرض میکنه که این تعریف زنا هم شامل مرد زناکار میشه هم شامل زن زناکار، چون در آخر بعد میان میگه اگر بگیم فقط این تعریف برای زنای مرده دیگه خیلی از اشکالات وارد نیست. الان با این فرض داره اشکال میکنه که این تعریف هم باید شامل بشه هر زناکاری را، چه مرد چه زن. حالا شما گفتید باید بالغ عاقلی کار بکنه. حالا اگر یک زن بالغه عاقلی رفت با یه مجنونی زنا کرد، با یک غیر بالغی زنا کرد، قطعا از طرف زن زناست. و حالا که ایلاج بالغ العاقل نشده، چون بالغ العاقل ایلاج مال فاعله دیگه، با اینکه بالغ عاقل ایلاج نکرده ولی این زن الان زناست، بی الان تعریف شما جامعه افراد نی، باید یه جور تعریف کنی که الان اینم بگیره. متوجه اشکال چیه؟ عبارتو بخونم. از ثانی اعتبار و بلوغی و عقلی نمایت که مفی تحقق زن الفاعل، یعنی این که میگید باید بالغ عاقل باشه، این حرف درسته در محقق شدن زنای مرد، اما فی زن المرأتی فلا، اما در طرف زنای زن دیگه طرف مقابلش میخواد بالغ باشه، میخواد بالغ نباشه. زنی رفته یه غیر بالغی را گرفته باش جناب میکنه، زنی رفته یه مجنونی را گرفته باش جناب میکنه. زن الان زنا کرده ولو طرف مقابلش بالغ عاقل نبوده. میگه فلا خصوصا العقل، مخصوصا اگر بره یه دیوانه ای را پیدا بکنه که بالغ هم هست، قطعا زنا در زن محقق میشه. ولذا یجب علیه الحد، به همین جهت به وطئه ما لها، میگه به همین جهت واجب میشه برای زنی که رفته همچی کاری کرده به سبب وطئ کردن اون دوتا، یعنی غیر بالغ و غیر عاقل، زن را. و این کان فی وطئه سبیه یجب علیه الجل، بله این هست. مثلا اگر زن شوهردار بره با یه غیر بالغی بره این کار را بکنه، زناش زنای احسانیه ولی سنگسار نداره، اما ستا تازیانه رو داره، ولی برخواست ستا تازیانه هم حد دیگه، حالا ولو سنگسار نداره اما ستا تازیانه رو که داره، که میفهمه هر چند در وطی سبی زن را، زن بره با یه سبی وط بکنه، یجب و بر زن الجلد خاصتن، فقط تازیانه دیگه، سنگسار و منسار هم سنگسار نداره، لیکن نو حد دن فی الجمله. خب بالاخره ستا تازیانه هم حد دیگه، بالاخره زناست حد داره، منتها حدش اونی اینه. بل هو الحد المنصوص فی القرآن الکریم، تنها حدی که، چون بعد میگیم چند جور زنا حد داره، تنها حدی که منصوص و تصریح شده بود در آیه شریف قرآنی همین ست ست تازیان هست دیگه، نه اسم قتل، نه اسم سنگسار هست، اینا که نیست که. پس حدی حدی هم حتی مخواهیم بگیم اینه که اصالت داره. این اشکال دوم. اشکال سوم، اعتبار کمل الموتوعت امرأتن، شما گفتید ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن، امرأتن یعنی حتما باید طرف مقابلت بالغه باشه، معنیش این است که اگر غیر بالغ باشه کنه زنانی، یعنی واقعا اینجوره، اگر بالغ عاقلی با غیر بالغه ای زنا بکنه اونم زناست. میفهمن تو اعتبار کن الموجودت الامرأتن و یک ما عرفتن مؤنث الرجل امرأه مؤنث مرأه ببینید رجوله یعنی بالغ ها میگیره، غیر بالغ را شامل نمیشود. و هازا انما یعتبر فی تحقق زناها، بالغ بودن در تحقق زنای زن درست معتبره، اما در تحقق زن الفائل زنای مرد فیتحقق به وجه صغیره کل کبیره. یعنی اگر بخواد زنای مرد محقق بشه، محقق میشه زناش هم با وجه صغیره همونطور که محقق میشد با کبیره. و علم یکی به رج درسته، اگر مرد زنداری بره با صغیره زنا بکنه اونجام سنگسار نداره، ولی بالاخره حد که داره که ست تا زنار که داره که. و علم یکی به رج مولو کان محسنا، اینه هرچم واجب نمیشه با وجه صغیره سنگسار اگر محسن باشه. محسن بعدم میاد معنی میکنه، معنی دقیق محسن را، حالا اجمالا بگید یعنی زندار باشه آی جور. چرا؟ فإن ذلك لا ينافي كونه زنن یوجب الحد کالثابت، میگه اینی که حدش سنگسار نی بلکه ست تازیانه است، این منافات نداره با این که زناست. بالاخره زناست که موجب حد میشه. بنابراین شما باز تعریفتان جامع افراد نیست، چون در تعریفتان داره میگه اگر با بالغ زنا کردی زناست، با صغیره چی؟ نمیگیره دیگه، در شما الان نمیگیره. اینم اشکال سوم. بله خط اول اشکال سوم خط اول خانمش میگه آمدید معتبر دانستید که موتوعه امرأه باشه، وقت بعد میگه امرأه که معرفته مانه است رجل قهرم بالغه رو میگیره، غیر بالغه رو چی؟ نمیگیره. در حالی که اگر موتوعه صغیرم باشه باز زناست. اشکال اینه. بعد میگه و هاوا این نمای او چهار فی تحقق زناها کما عرفته ها وهیه، یعنی امرأه چنان که قبلا گفتیم مؤنث رجله، مؤنث رجله مؤنث مرء، منتها مرد به معنی چیه؟ رجله، یعنی او مرد به معنی بالغه، پس امرأه میشه بالغه، یعنی غیر بالغه را شامل نمیشه. اون وقت حالا این چه ثابت شد اشکال شروع میکنه گفتن عرابه. بله یعنی در تحقق زنای زن معتبره که چی باشه؟ بارکلا این حالا فعلا اینجا اشکال نیست، اشکال اینه. اما زن الفائل چی؟ او اگر با صغیرم زنا بکنه زناستیه. و حالا که شما در تعریفت گفتی علاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن، امرأه فقط بالغه رو میگیره، غیر بالغه رو که نمیگیره که. آها اشکال چهارم، آمدید اینجور گفتید علاج و قدر الحشفه، علاج و قدر الحشفه، میفهمد اینم آخه ببینید این با تعریف ها مثلا اینجا مثلا کسی که بعد میخواد قاضی الان میخواد در معرض قضاوت و اینا قرار گرفتن این باید این حد و حدود رو بفهمه و الا این به شبهه میفته. شما این علاج و قدر الحشفه یعنی به اندازه حشفه باشه، خب مثلا فرق کنه در اندازه حشفه یه سانته دو سانته، آخه علاج و قدر الحشفه از چی؟ بفرمایید علاج و قدر الحشفه من آلت رجولیه، و الا ممکنه علاج قدر الحشفه با انگوش بشه، اینم زناست و علاج قدر الحشفه شده دیگه، یه های زنا نیست که. پس باید علاج و قدر الحشفه من آلت رجولیه من از ذکر اینا باید بیاریم. چرا نیاورده های شید اول؟ ببینید اشکال چانم این است که علاج و قدر الحشفه اما من کونهی من از ذکر و غیره، اینجا ذکر به معنی آلت رجولیت هم نه به معنی مذکر، میگه علاج و قدر الحشفه اهم از این است که با آلت رجولیت باشه یا مثلا با انگشت باشه. چرا؟ میگه لتقبل مقدار فیه ما، میگه اگه انگشتم به همون اندازه داخل که خب علاج و قدر الحشفه شده و اینجور مبهمش نگذار. و حالا که ول مقصود هو اول مقصود این است که آلت علاج قدر الحشفه از آلت رجولیت بشه نه از انگشت، بنابراین فلابد من ذکر ما یدل علیه، بنابراین یک کلمه بیار که دلالت بکنه بر این مسئله. مثلا اینجوری بگو: و ان یکول علاج قدر الحشفه من الذکر من آلت رجولیه، یا همچین تعبیرهای بیار. و نحنی الا، مگه اینکه شما بیارید بگید بابا خدا خیرش بده شهید سن، اینقدر امروز حال حوصله پیدا کردی نقادی میکنی. هر که بشنوه فوری تو ذهنش چی میاد؟ تبادر علاج قدر الحشفه از آلت رجولیت میاد. کجا تو ذهن آدم انگشت و منگشت و چوب میاد؟ میگه میفهم مگر اینکه ادعا بشه که ان المتبادره هو ذالک. در این حال با اینکه این شما فرمودی شهید ثانی میفرماید و هو محل نظره. یعنی باز من این اشکال دارم، یعنی محل نظره که شما بگید این با این تبادر بتونی کار درست کنی. چون مثلا بعضی میگه ممکنه متبادر در میان اهل متشرع و اهل تشرع و اهل شریعت و متعبدینه، اما همه جا معلوم اینجوری باشه. چرا نه خیر، همه جا اینجوره. وقتی الان بحث زناست، خوب دقت کنیم، بحث زناست، بعدم میخوای تعریف زنا بکنیم، چه طرف متشرع باشه چه نباشه، چه حتی دیندار باشه چه بیدین، وقتی اینه میشنوه به ذهنش تبادر میکنه قدر الحشفه من از ذکر من آت رجولیه. قطعا چیزی محل رو نظرین. خیلی خوب، حالا ایشان نبود میخواد که بفهمه که دقیقا این رو مشخص کن. یه مقامدی قاضی آمد همچی بهانه گرفت دیگه، گفتن قدر رو حالا با انگشت میکاره کرده این زناست، پس باید من تو زنا برش بار کنم. بالاخره این چیزا رو ببند دیگه، دقیقش خوب. بله 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 عرض کنم خدمت شما که اگر دخول نشده باشه حالا بله فیه، منطقه دوتاش هم متوجه بودن این کار حرام، فقط با دخول انجام نگرفت، اسپرمیم رحم جذب کرد و شده اینجوری. علاز ظاهر صدق میکنه، بله، یعنی حالا ولد زنا اینجوری تو احکام برش بار بشه، مگر اینکه همین الان ما بگیم، یعنی همین را بیاریم که بگیم خب شما میگید زنا شرعا اینه، حالا علاج بشه بعد. خب این علاج که نشده، پس حالا اینه چه به حساب بیاریم؟ ولد شبهه به حساب بیاریم؟ بله میگیم از این جهت شبهه‌ایه. سوالتان سوال خوبیه، یعنی بگیم از این جهت چون زنای شرعی که نبوده، که زنای غیر شرعی بوده ولی هر دو عالم بوده، بنابراین میشه ولی شبهه از این جهت که خب ما نمیدانیم از این زناست یا زنایی، تا نمیدانیمم حالا اینجا بگیم اصل این است که اینه چه حساب بیاریم، زنایی به حساب یا غیر زنایی. یعنی بگیم آخه چی؟ اصل این است که معمولا نامشروع و غیر شرعیه، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که نه الان شرعی شد، عقدی خوانده شد، حساب و کتابی به میدان آمد. و دو، بله. الان می‌خواستم همین، ممکنه گفته بشود که این مال حد، مال غیر حد نه، وقتی زنا میگیم چه دخول بشه چه دخول نشه. بالاخره عرف همین که میگه زناست، شرع هم امضاش کرده، اما جای بحث داره دیگه. بگذاریم الخامس، اشکال پنجم. آقا شما آمدید جمع کردید بین شرط هفتم با شرط نهم. شرط هفتم چی بود؟ فرموده بودید در صورتی زناست که شبهه‌ای تو کار نباشه. مراد از شبهه جهل، جهلی نباشه، نفی در نفی میشه چی؟ اثبات. یعنی علم باشه، علم باشه، اهم از این است که علم به موضوع یا علم به حکم. بنابراین قید نهم که گفتی عالمه دیگه اضافیه، نه چرا آوردی؟ متوجه شدی؟ اشکال دیگه اینه که قبلا کرده بود، حالا دیگه مستقل میکنه. میفرماید که الخامس الجمع بین العلم که قید نهم بود و انتفاع شبهه که در قید هفتم بود. بین این دوتا جمع کردی، این جمع غیر جیده، خوب نیف تعریف کما سبق. چرا؟ برای اینکه گفتیم همون نفی و شبهه اهم از موضوعی و حکمی دیگه، دیگه عالما چرا داریم میگه نفی الشبهه یعنی علم داشته باشه، چون نفی الشبهه نفی الجهل، نفی الجهل نفی در نفی میشه چی میشه اثبات، یعنی علم، یعنی علم داشته باشه، مطلقا میگه علم داشته باشه چه به موضوع چه به حکم. دیگه عالما چیه به عنوان قید نهم میاری؟ مگر اینکه بیای بگی آهان خیر مراد از این عالم اینه که دیو معنی علم ما نمیده، علم داره جهل نیست، عالما یعنی آمدن این کار انجام بده، قاصدن این کار انجام بده، به معنی عمد بگیری، به معنی از روی